کشاورزان و روستاییان در شرایط کرونایی هست.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و دوستان و یاران همیشگی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که خوب و با نشاط باشین. انشالله که همه ما به سلامت از این شرایط کرونایی بتونیم عبور کنیم. در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی و با موضوع توصیه نامه های ترویجی برای کشاورزان روستاییان در شرایط کرونایی. این روزها جهان با بحران بیماری ویروسی کرونا کووید 19 مواجه شده و شرایط کار و زندگی همه مردم تحت تأثیر این ویروس خطرناک قرار گرفته. با شیوع ویروس کرونا در کشور ما ایران نیز جهادگران عرصه سلامت کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تمام توان مسئول و مشغول به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم هستند. بدون شک برای جلوگیری از انتشار و پیشگیری از ابتلا به این بیماری همه ما مسئول هستیم و مشارکت تک تک مردم در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود. از جمله در بخش کشاورزی و در عرصه کار و فعالیت کشاورزان و همکاری و مشارکت آنان نیز میبایست توجه ویژه داشته باشیم، چرا که حفظ سلامت جامعه روستایی و عشایری با توجه به نقش آنان در فرایند زنجیره تولید و فراوری محصولات غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این میان با توجه به نقش آموزش و ترویج برای آگاهی کارشناسان، مروجان، کشاورزان و جوامع روستایی و عشایری، مجموعی از توصیه‌نامه‌های ترویجی در شرایط کرونایی توسط مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و تنظیم شده که مرحله به مرحله از طریق تالار ترویج و فنون کشاورزی و دیگر پیام‌رسان‌ها و ابزارهای ارتباطی برای مخاطبان ارسال میشه. با توجه به این اقدام مفید، با حضور مهمانان عزیزی از نهادهای زیرب به مسائل و چالش‌های کار و فعالیت کشاورزان در شرایط کرونایی و در کشورمان ایران می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشین.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
خب، و ما مهمانان برنامه امشب گفتگوی علمی با موضوع توصیه‌نامه‌های ترویجی برای کشاورزان و روستاییان در شرایط کرونایی. جناب آقای دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، استاد دانشگاه و مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، جناب آقای دکتر هوشنگ افروزان، پژوهشگر و کارشناس دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی، سرکار خانم دکتر ارکیده حیدر نژاد، معاون آموزش و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. البته یکی از دوستان کشاورز و تولید کننده ما، جناب محمد زاربیاتی، هم قراره در این برنامه با ما همراه باشن که اگر به موقع رسیدن در خدمتشون خواهیم بود. و اما از طریق ارتباط تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر عبدالحمید پاپزن، استاد محترم ترویج و توسعه دانشگاه رازی و ریاست سابق دانشگاه صنعتی کرمانشاه، همینطور جناب آقای جمشیدی از خبرنگاران حوزه کشاورزی خواهیم بود و در این خصوص بحث و صحبت خواهیم داشت. خب بسیار ممنونم از شما مهمانان ارجمند که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتید. اتفاقا شرایطی ما در این برنامه رو میگیریم که شرایط کرونایی و موضوع بحث ما هم بحث در واقع بهداشت مردم در رابطه با کرونا است، خصوصا کشاورزان و روستاییان، و فکر میکنم مطالبی که اینجا مطرح بشه هم برای عموم مردم میتونه جالب باشه و هم برای کشاورزان و روستاییان عزیز که کار پرزحمت تهیه غذای مردم رو به عهده دارن. از شما خواهش میکنم که فعلا صحبت کوتاهی رو با که دوستان در واقع شنونده داشته باشید، بعد بپردازیم به اصل مطلب. جناب دکتر کرامی شما شروع کنید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت کلیه شنوندگان محترم، همچنین جناب عالی آقای مهندس انیسی که زحمت کشیدین و ما را به این استودیو دعوت کردین. انشاءالله که بتوانیم در خدمت دوستان باشیم.
سرکار خانم دکتر،
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. تشکر میکنم از شما و تهیه کننده محترم برنامه و رادیو گفتگو که این فرصت رو در اختیار ما ویژه کشاورزان و حالا محصولات کشاورزی در این شرایط کرونایی به قول شما قرار دادید.
خیلی متشکرم خانم دکتر حیدر نژاد. و از جناب آقای دکتر افروزان خواهش میکنم صحبت کوتاهی داشته باشید.
به نام خدا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. تشکر میکنم از دعوتشون و اینکه فرصتی رو دادن با کشاورزان مستقیما در ارتباط باشیم.
خیلی ممنونم، بازم متشکرم از اینکه باز در این شرایط دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیوی رادیو گفتگو تشریف آوردید. جناب دکتر کرمی، با توجه به اینکه شما در واقع در دفتر ترویج بانی این در واقع اقدامات تحت عنوان توصیه نامه‌های ترویجی برای کشاورزان و روستایان در شرایط کرونایی هستید، بیشتر توضیح بدید که چگونه شد که به این فکر افتادید و این حرکت شما چقدر در سطح کشور میتونه در واقع مطرح بشه و چگونگی این در واقع انتشار این توصیه نامه ها، اون هم برای قشر پرتلاش و زحمتکش کشاورزان روستاییان.
خب همونطور که مستحضر هستید، خب این ویروس در کشور ایران از اواخر بهمن ماه مطرح شد و خب رسما از ابتدای اسفند گزارشات بیرون اومد که بسیاری از هموطنان ما در واقع مبتلا شدن به این ویروس و خب کم کم متاسفانه دیدیم که شیوع اون بیشتر و بیشتر شد و امروز هم خب با یک رقم بسیار بالای مواجه هستیم.
بله.
طبیعتاً چیزی که ما ابتدا در واقع وارد این موضوع شدیم در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هم بود که چگونه میتونیم در مورد این مسئله و این بیماری به صورت سازمانی یافته کمک کنیم به جامعه روستایی و عشایری و کشاورزای محترم که هم نسبت به این ویروس آگاهی بیشتری داشته باشن و هم اینکه بتوانند جلوگیری کنند از انتشار هرچه بیشتر اون در جامعه.
بله.
و به بیانی آمادگی بیشتری پیدا کنند در مقابله با این ویروس.
بله.
دلیل ما هم این بود که طبیعتاً جامعه روستایی و کشاورزی و عشایر ما تفاوت بسیار زیادی با جامعه شهری داره. در جامعه روستایی شما فعالیت خارج از منزل یک اجباره، باید شما بتونید تولید غذا کنید، امنیت غذایی کشور را تأمین کنید، همچنین سلامت در واقع این قشر از این لحاظ اهمیت داشت که اگر ما این شیوع این ویروس را در سطح گسترده در جامعه روستایی و عشایری پیدا می‌کردیم، به دلیل دسترسی پایین به اون امکانات و تجهیزات و در واقع تسهیلات پزشکی که وجود داره، امکان داشت که یک بحران بسیار شدیدی ایجاد کنه. و
اینجا دکتر به عبارتی دیگه امکانات بهداشتی و درمانی خدماتی در روستا به مرتب کمتر از شهره
و دسترسی هم کمتره،
و از طرفی هم قشر روستایی و کشاورز به دلیل اینکه مسئول تهیه غذا و تولید محصولات کشاورزی هستن، غیر مستقیم در رابطه با جامعه شهری هستن و عدم بهداشت اونها باز اثر در جامعه شهری میذاره. بنابراین خیلی مهمه که بحث بهداشت روستا، بهداشت کار کشاورزی و خود کشاورزان اینجا رعایت بشه.
طبیعتا خب پس این در واقع مسئله ما را بر اون داشت که یک کارگروه ملی را در سطح مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با رهنمودهای ریاست محترم ما است، جناب آقای دکتر معیدی و قائم مقام ایشون آقای دکتر موسوی، ما بیایم در واقع ایجاد کنیم از متخصصین مختلف و بخش‌های مختلف مؤسسه در این کارگروه قرار گرفتن و چند در واقع سناریو برای آینده طراحی شد که ما باید اولا بتونیم محتوا آماده کنیم، دوم این که بتونیم این محتواها را به طور سریع و مناسب در اختیار جامعه قرار بدیم و از شبکه‌ای که در مؤسسه آموزش و ترویج وجود داره به خوبی استفاده کنیم. خب این در واقع شکلی این کارگروه اتفاق افتاد و ما تونستیم از طریق سیستم رسانه‌ای که خب نمیتونستیم طبیعتاً جلسات فیزیکی زیادی داشته باشیم، به قولی از شبکه های اجتماعی به نحو احسن استفاده کردیم. یک مجموعه حدود 50 نفر از متخصصین مختلف در عرصه‌های مختلف کشاورزی گرد هم اومدن و ما تونستیم حدود 30 در واقع توصیه نامه را بر حسب هر موضوع مورد نیاز جامعه روستایی در واقع تهیه کنیم.
جناب دکتر، در خب ما می‌دونیم که ترویج همیشه در تمام ادوار این نقش رو داشته به لحاظ در واقع آموزش، حالا چه برای آموزش مسائل کشاورزی چه در شرایط خاص مثلا نوع این بیماری که در گذشته هم بوده. حالا شما به عنوان بانی این موضوع در بخش ترویج، آیا دیگر نهادها و دستگاه‌ها در کل وزارت جات کشاورزی و یا بخش کشاورزی هم با شما همکاری داشتن یا نه فقط ترویج اقدامی کار کرده؟
خب طبیعتاً ترویج به عنوان محور کار حرکت اصلی شروع کرد و ما تعاملاتمون را با در واقع مؤسسات مرتبط یا سازمان‌های کشاورزی داشتیم در تولید این نشریات، ولی خب عمده اینها از طریق مجموعه مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه شد.
بسیار.
ولی در واقع پس از تهیه نکته مهمتر این بود که این بتونه به شکل رسانه‌های مختلفی تبدیل بشه این محتواها. حالا یکی به صورت پنفلت‌های الکترونیکی شد، ولی ما از طریق رسانه‌هایی که داشتیم، حالا من توضیح میدم چه نوع رسانه‌هایی اگر فرصتی باشه، تونستیم در اختیار افراد مختلف قرار بدیم.
البته همین حضورتون در این استودیو هم خودش یه جور رسانه هست که کشاورزان ما آگاه بشن
طبیعتاً. و خب در این زمینه ما تعاملمون هم با وزارت بهداشت داشتیم. از روزهای اول سعی کردیم که تعامل یا ایجاد کنیم و اون دست توصیه نامه‌هایی که به صورت عمومی از طرف وزارت بهداشت مطرح شده بود را مطالعه کنیم، خلأهایی که وجود داشت را به دست بیاریم و بعد ببینیم متناسب با نیازهای بخش‌های مختلف چه محتوایی را میتونیم ما تهیه کنیم.
خب جناب دکتر، چون این اشاره که کردی در همه زمینه‌ها و بخش‌های کشاورزی شما این توصیه‌نامه‌ها رو تهیه کردید، حالا مثلا هم بخش زراعت هست، دام هست، زنبور عسل هست، حالا اگه اجازه بدید یه مقدار وارد ریز موضوعات بشیم و از سرکار خانم دکتر حیدر نژاد با توجه به تخصصشون این سوال دارم که آیا حیوانات میتونن باعث انتقال ویروس کرونا بشن؟ و خب این روزا شاید مردم این نگرانی رو دارن که این موضوع ویروس شاید مشترک بین انسان و دام باشه. تا چه حد این احتمال وجود داره؟ نظرتون رو بفرمایید برای آگاهی مردم.
خیلی ممنون. سوال بسیار خوبی هست. قبل از اینکه ورود کنم به این سوال، من با توجه به اینکه این هفته هفته مشاغل هست و موضوع کشاورزی و دامپروری هست، میخوام یه خدا قوت ویژه خدمت کشاورزان و دامپروران عرض بکنم. مخاطب این برنامه کار بسیار دشواری دارم و قطعاً در این شرایط این بحران کرونا که شکل و شیوه بله زندگی در کل دنیا تغییر کرده و بسیار سخت شده، قطعاً برای این گروه زحمتکش سختی‌های بیشتری داره و کاری که جناب آقای دکتر کرمی دهکردی در مؤسسه آموزش و ترویج و دفتر ترویج به همراه تیمشون انجام دادن، انشالله که بتونه بخشی از دغدغه های این عزیزان رو در این شرایط سخت مرتفع بکنه. در رابطه با سوالی که اشاره فرمودین، من خیلی خیلی مختصر اگر فرصت باشه بگم که کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها رو تشکیل میدن، تحت عنوان کرونا ویریده، که تعداد زیادی جنس و گونه دارن و در حیوانات همیشه مطرح بودن و هستن. تعداد زیادی بیماری رو ایجاد در انسان و حیوانات انواع مختلف این خانواده می کنن. از بیماری های خفیف تنفسی، سرماخوردگی ساده گرفته در انسان، تا بیماری های مثل سارس و مرس که قطعا به گوش شما و شنوندگان رسیده، در حیوانات هم به همین صورت. حالا با توجه به اینکه فرمودین من در راستای تخصصم که دامپزشکیه، نکاتی رو عرض بکنم. در دام و دامپزشکی ما همیشه با این خانواده سر و کار داشتیم و داریم. در گاو، گوساله، به ویژه اسهال ویروسی، کرونا ویروسی گوساله ها برای همه ما دامپزشکان و دامداران عزیز همیشه شناخته شده و درد سرساز بوده. در حیات وحش به همین صورت بیش از شاید فقط 30 گونه از این ویروس در خفاش شناسایی شده. از نظر سازمانی
ظاهرا هم میگن این ریشه این داستان کرونا هم از همون خفاش، البته به احتمالی میگن نیست؟
بله، یک تحقیقات نشون میده که خاستگاهش احتمالاً خفاش هست و حالا در بدن یک حیوان دیگه ای هم، یک حیوان واسطه بله. دیگه ای هم میگن تغییراتی کرده. ولی امروزه با تحقیقاتی که تا به امروز که من در خدمت شما هستم و کم و بیش رصد میکنم آخرین تحقیقات رو، نمونه‌ای که در واقع راه سرایت اصلی در حال حاضر انسان به انسان هست. بله، عمده‌ترین راه انسان به انسانه. اما در حیوانات ما حالا در این توصیه نامه‌های بهداشتی هم که تهیه کردیم به دامداران و کشاورزان تاکید ویژه داشتیم. فرقی نمی‌کنه مخاطبین شهری ما هم به همین بلده. صورت حیوانات هم مثل بقیه اجسام و شرایطی که میتونن ناقل فیزیکی و مکانیکی قطرات حاوی این ویروس باشن، میتونن در انتقال مکانیکی ویروس نقش داشته باشن. حالا در فرصت دیگه اگه در واقع حوصله برنامه باشه من مثالهایی رو خواهم زد از بررسی‌های.
ممنونم. فقط در یک جمله ما اگه بخوایم بگیم، فعلا چیزی در واقع تایید نشده که از طریق حیوان به انسان باشه. فعلاً
توصیه سازمان‌های بهداشتی، بله، سازمان‌های بهداشتی در کل جهان مثل CDC، WHO و OIE بر این هست که همون نکات بهداشتی رو که ما در ارتباط با انسان ملاحظاتی رو که رعایت میکنیم و پروتکل ها رو در تماس و ارتباط با حیوانات هم در واقع مورد نظر قرار بدیم. یعنی بعد از حتی امکان اون فاصله فیزیکیمون رو با حیوانات حفظ بکنیم، دست زدن به حیوانات رو با شرایط و همون پروتکل هایی که داریم با دستکش انجام بدیم و بعد از هر تماسی دست رو با آب بشوریم. و حالا نکته
و اینجاست که این توصیه نامه هایی که صادر شده اینها میتونه خیلی کمک بکنه به کشاورزان.
بله، در دل این توصیه نامه ها ما همه این موارد رو اشاره کردیم،
کمک کنن به جلوگیری از شیوع این بیماری. خب جناب آقای دکتر افروزان، با توجه به اینکه شما در دفتر ترویج کارهای پژوهشی انجام میدید، میخواستم در مجموع بفرمایید که الان جوامع روستایی، کشاورزی و عشایری ما به نسبت جوامع شهری چقدر بیشتر در معرض این خطر وجود دارن که از طریق کارشون، فعالیتشون انتشاری بیماری بیشتر بشه. و حالا توصیه نامه هایی که صحبتش رو جناب دکتر کرمی اشاره کردن بیشتر در چه زمینه هایی است اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، و چقدر میتونه کمک بکنه و چگونه این کمک ها رو دریافت بکنن کشاورزانمون؟
بله، عرض شود که جامعه روستایی ما به هر حال بستگی داره که تو چه منطقه‌ای باشن، مناطق مختلف متفاوت هستش. اما من با توجه به اینکه روی زنبورداری بیشتر کار کردم و این قش حدود 90 هزار جمعیت رو تشکیل میده، ضمن اینکه به مناطق مختلف کشورم کوچ میکنن، این قش خیلی مهم هستن که نکات و مواردی که لازم هست برای پیشگیری از کرونا رو در جریان باشن و در اطلاع
و رعایت کنن.
بله. در بین زنبوردارها افرادی هستن که به هر حال در شهر تردد دارن، در خانواده خودشون تردد دارن و همین ترددها ممکن هستش که باعث انتقال بشه و این انتقال هستش که مشکل ایجاد میکنه. یعنی ما توصیه نامه ها رو به شکلی تنظیم کردیم که تا اونجا که امکان داره بله. مواردی که باعث انتقال میشه رو کنترل و پیشگیری بکنیم.
از طرفی به دلیل کارشون که مرتب کوچ میکنن به مناطق مختلف، این امکان انتقال ویروس به مراتب بیشتر میشه اگر رعایت نکات بهداشتی نشه.
دقیقاً همینطوره، چون اینها به هر حال برای خرید باید برن داخل شهر، هرچند که کلونی‌هاشون بیرون از منطقه هستش و ارتباط دارن و در نهایت کوچ میکنن و اونها باید بیشتر رعایت بکنن. این آمارها نشون میده که به هر حال کسایی که در ارتباط با کرونا فوت کردن 60% آقایون بودن و 40% خانم ها. شاید بخشش به خاطر این هستش که آقایون بیشتر اشتغال داشتن و بیشتر ارتباط داشتن، اما شغل زنبورداری خودش ایجاد یا خود زنبور عسل ایجاد کرونا نمی کنه و باعث انتقال این در حقیقت میکروب نمیشه.
درست.
وسایلی که در حقیقت مورد استفاده زنبوردارا قرار میگیره برای تولید محصول و ادواتی که استفاده میکنن یا حمل و نقلی که دارن، اون ممکنه که باعث انتقال بشه.
اتفاقا جالب خدمتتون بگم، همین دیروز با دوستانی که صحبت میکردیم علاقمندن عسل مصرف بکنن، خیلی نگران موضوع بودن که حالا این عسلی که تهیه میکنن نکنه که در واقع موقع آلوده باشه. فکر میکنم همطور که اشاره فرمودید زنبوردارها غیر از مسئله خودشون که باید دقت داشته باشن، اون ادواتی رو که به کار میبرن خیلی مهمه که در واقع این آلوده نشه. و اگر این اتفاق بیفته خود به خود این زنجیره میرسه به من مصرف کننده یا در فروشگاه ها که این عسل چیز میشه. حالا تو توصیه نامه ها چجوری دوستان رو شما ترغیب کردید این که رعایت کنن مسائل رو؟
سوالتون بسیار عالی بودش، ممنونم از این سوالتون. ببینید، خود عسل خاصیت ضد میکروبی داره، نه تنها عسل بلکه سایر محصولات زنبور عسل هم همین خاصیت رو دارن.
این خودش خیلی نکته
و حالتی هستش که تقویت میکنن سیستم ایمنی رو. بنابراین مصرف عسل و سایر تولیدات زنبور عسل مثل ژل رویال، مثل ورمون، اینها اصلا مشکل ایجاد نمیکنه، بلکه خیلی کمک میکنه برای پیشگیری و تقویت سیستم ایمنی بدن. اما چیزی که ما توصیه میکنیم در زمان بسته‌بندی جعبه هاشون و اون ظروفی که منتقل میشه، اون وسیله نقلیه، اون راننده، افرادی که دست میزنن به این وسایل، اونها رو باید یه مقدار رعایت بکنن. و مصرف کننده وقتی که ظرفی رو میخره، شیشه‌ای هستش، قبل از استفاده ظرف رو بشوره، ولی خود ماده هیچ مشکلی
ایجاد نمیکنه. نکته جالبیه. پس مصرف کننده ظرف رو اگر خوب بشوره، ضد عفونی بکنه، دیگه خیالش راحته، چون عسل خودش خاصیت ضد عفونی داره و میتونه با خیال راحت مصرف بکنه. خب یه سری به اتاق فرمان میزنیم، یه فرصت میگیریم، باز در خدمتتون هستیم با ادامه یه برنامه. دوستان شنونده در خدمتون هستیم با ادامه برنامه گفتگوی علمی و در رابطه با توصیه هایی که ترویج برای کشاورزان داره. جناب دکتر کرمی، حالا الان فصل بهار هست و فکر میکنم مراجعات زیادی کشاورزان دارن برای تهیه نهادهای کشاورزیشون به مراکز خدمات کشاورزی در مناطق مختلف کشور و در استانها. بفرمایید الان چه توصیه هایی برای کشاورزان دارید که مراجعه دارن و الان توی اون تقسیم بندی که به عنوان توصیه نامه داشتید اینها آیا الان رسیده مثلا به دست کشاورز؟ حالا به هر شکلی، البته خب فرمودید که مکتوب نیست، ولی از طریق همون تالارهای ترویج که الان آگاهی داشته باشه کشاورز ما وقتی که میره مراجعه میکنه به یک مرکزی کشاورزی.
خب تمامی این توصیه نامه ها از طریق شبکه هایی که موجود هست، از جمله شبکه پیام رسان آموزش و ترویج کشاورزی، همچنین شبکه‌های اجتماعی که در فضای مجازی وجود داره، به مروجین ما در تمام مناطق کشور ارسال شده. خب در حال حاضر همونطور که مستحضر هستید حدود 7500 مروج ما در سطح میدانی داریم که اینا هر مروجی چند روستا را تحت پوشش داره و در سطوح استان و شهرستان هم ترویج فعالیت میکنه. در همه اینها کانالهای ارتباطی خاص خودشون رو با کشاورزان دارن که میتونن این اطلاعات را به صورت مجازی و از طریق شبکه‌های اجتماعی موجود ارسال کنن به افراد. خب از طرفی از طریق رسانه های مثل رادیو و تلویزیون های محلی هم خوشبختانه داره استفاده میشه برای پوشش دادن بخشی از کشاورزان. برخی از این توصیه نامه ها به صورت پرینت شده در مناطق روستایی در سطح روستا نصب شده که میتونه اطلاعات باز هم به کشاورزان بده. در این حال ما اون رسانه های ارتباطی که بین کشاورز و مروجینمون هم وجود داره به صورت انفرادی، از اون هم باز انتقال اطلاعات صورت میگیره، عاملین ترویجی که در هر روستا وجود.
آقای دکتر، اتفاقا دوستان از اتاق فرمان اشاره کردن که الان با خط تلفن یکی از دوستان تولید کننده در بخش زنبور عسل با ما میخوان صحبت بکنن و همین سوالی که از شما داشتم اینجا هم مطرح میکنیم با ایشون و خصوصا در صحبتهایی که آقای دکتر افروزیان داشتن. جناب مشایخی، عرض سلام دارم خدمتون. آقای مشایخی، من انیسی هستم، حالتون خوبه؟
حال شما خوبه مهندس؟
شناختید؟ خوب هستید؟ الان من در استودیو رادیو گفتگو باتون صحبت میکنم. در خدمت دوستان هستیم از بخش کشاورزی. بله. الان آقای دکتر افروزان صحبت میکردن راجع به توصیه هایی که برای زنبوردارها دارن با توجه به شرایط کرونایی. خب شما در بخش زنبور عسل سالها سالی تلاش میکنید، زحمت میکشید و عسل خوب تولید میکنید برای مردم. یک نگرانی اینجا وجود داره با توجه به شرایط کرونایی که این زحمتی که شما میکشید یه موقعی آلودگی ایجاد نشه در جریان حمل و نقلش به فروشگاه ها و نهایتا دست کشاورز، جناب دست مردم مصرف کننده. جناب دکتر اشاره کردن که خود عسل جنبه ضد عفونی داره ولی میتونه ادواتش موقع آلوده بشه. شما چه کار میکنید که این آلودگی ایجاد نشه و ما به عنوان مصرف کننده خیالمون راحت باشه؟
جناب آقای مهندس، ما به این زنبور یه حشره که وابسته به طبیعت بیابونه. کلن اگه شما دقت کنید زنبورا همش تو طبیعت هست. هر زنبورستانی هم یکی دو نفر سرش کار میکنه. اینا هم کاملا بچه های بهداشتی و سایرشون رو کاملا با